Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayr halgihi Muhammed. Ve ala itratihi tahirin ve la'nu daim ala a'daihim ecme'in mela'an ila liqa'i yevmiddin. آمین یا رب العالمین. بحث من در تشیع بود. میخواهم برسم به بیان اصول و مبانی تفکری شیعه در حوزه نظریات و در حوزه حکمت عملی. مبانی تفکری شیعه رو بیان بکنم. لازم شد که مقدمه ای رو بیان کنم. این مقدمه به اینجا رسید که ما در تاریخ با سه شکل شیعه برخورد میکنیم: شیعه سیاسی، شیعه ولایی و شیعه اعتقادی. ما نه با شیعه سیاسی کار داریم و نه با شیعه ولایی کار داریم، بلکه هدف ما تشیع اعتقادی است. اینان کسانی هستند که به جانشینی بلافصل حضرت امین، بلافصل پیامبر عظیم الشأن اسلام، تحت عنوان امامت با علی ابن ابی طالب و 11 فرزند معصوم ایشان بیعت کردند، با امامت بیعت کردند. به معنای اینکه تنها افراد شایسته برای این منصب اینان هستند، به معنای که اینها منصب الهی امامت رو دارن و نه فقط خلافت. باز اگر به کتاب ها رجوع بکنیم، عناوین متعددی هم بر این شیعه اعتقادی ذکر می شود. ممکن است که بعضی جاها بگن علویون، بعضی جاها بگن امامیه، بعضی جاها بگن جعفریه. وجه تصمیم اینها شناخته بشود بی مناسبت نیست که به عنوان بخشی از مقدمه بحث ما باشه. پس ما با شیعه اعتقادی سر و کار داریم. در کتاب ها گاهی شیعه اعتقادی رو اسمشو بذارن امامیه، میگن امامیه اینجور گفتن، امامیه این کار رو کردن. مراد از امامیه تشیع اعتقادیه. اما در مقابل چه کسانی؟ ابن خلدون میگوید به این که به شیعه اعتقادی در مقابل زیدیه اطلاق امامیه میشود. ایشان در کتابش میگوید به این که بعضی از شیعیان قائلند روایات صریحی دلالت میکند که امامت در شخص علی بن ابی طالب منحصر است و بعد از او هم به فرزندان معصومش منتقل می شود. اینان امامیه هستند، طرفداران نص جلی. ما عقیده‌مون بر این است که در خطبه قدیر پیغمبر اسم امیرالمومنین و 11 وصی را آورد و عقیده ما این است که فقط اینها صلاحیت کار رو دارن، به همین گروه میگن امامیه. اینان از شیخان بیزاری می‌جویند که چرا علی را مقدم نکردند و با او بیعت ننمودند. اینان امامت ابوبکر و کذا را قبول ندارند. و بعضی دیگر از شیعیان قائلند که پیامبر به شخص کسی را به جای خود نگماشته است، یعنی نگفته کی بعد از من، اسم نبرده، بلکه اوصاف امام را فرموده که بر علی منطبق است و مردم مقصرند که آن را نشناختند. اینان به شیخین بد نمیگویند، همانا گروه زیدیه هستند. زیدیه قائل به نص خفی بودند، گفتند که پیغمبر کسی رو منصوب نکرد، اوصافی رو بیان کرد که این اوصاف جز بر علی انطباق پیدا نمیکند. بعد از مردم گله دارن که شما چرا علی رو انتخاب نکردید، دیگران رو انتخاب کردید. اما زیدیه از شیخین هم بدی نمیگن، دیشب مفصلا گفتم که اونا فقهشون فقه حنفیه و اعتقادشون و اصول اعتقادیشون بر مبنای معتزله است، تابع اهل سنت هستن. لیکن نهو بر این که وقتی میگن امامیه، امامیه در مقابل کیا هستن؟ زیدیه. یک اطلاق دیگری هم بر این شیعه امامیه میشود، بر این شیعه اعتقادی میگن اینا علویون هستن. ببینید اون چی که در کتاب ها نوشته شده با اون چی که الان مرسوم هست ممکن است متفاوت باشد. الان در ترکیه، همین همسایه غربی ما، یک طایفه 20 میلیونی هستن به نام علویون. اونا نیستن، اینا خودشون شیعه میدونن، خیلی هم آدمای خوبی خودشون میدونن، اما اینا مثلا تا 21 بیشتر روزه نمیگیرن. میگن علی دیگه امروز شهید شده، دیگه از این بعد دیگه روزی نبوده بگیره، ما هم تا امروز میگیریم. یعنی ملاک کارشون آخر ساله حضرت امیر، ما با اینا کاری نداریم. شیعه اعتقادی رو گاهی میگن علویون. به کیا میگن علوی؟ صاحب کتاب اعیان و شیعه جناب سید محسن امین، ایشان در کتاب خودشون نوشته که گاهی بر شیعه اعتقادی لقب علویون اطلاق میشود. دلیلش اینه، پس از قتل عثمان و رویارویی معاویه با علی، به اتباع و یاران معاویه عثمانی میگفتن. اون رو که کشتن، خود اونایی که کشتن به خونخواهیش بلند شدن. یه چیزی هم شدیدی بگه پیرن عثمون، اینم اولی کسی که پیرن عثمون رو برداشت همون پیرنی که به تن عثمان بود و کشتنش، اینو برداشت علم کرد و پرچم درست کرد و کسان که زیر پرچم بودن طرفداران کذا بودن. نفر سوم سقیفه، رویارویی معاویه با علی به اتباع و یاران معاویه عثمانی بود، چون آنها عثمان رو دوست داشتن، از علی تبری می‌جستن و بر پیروان علی علوی می‌گفتن. صفین کسانی که بودن عثمانی بودن، در مقابلش کسانی که تو لشکر علی ابن ابی طالب بودن علوی بودن، چون مبنای جنگ صفین یک خونخواهی از اون آدم بود. تا اینکه در حکومت بن العباس این دو واژه منسوخ شد، دیگه کسی علوی و عثمانی نمیگفت، تا اواخر حکومت بن العباس بود دیگه. از اونجا بعد هر چه واژه شد شیعه و سنی شد. واژه سوم که بر شیعیان اعتقادی اطلاق میشود روافضه. شما زیاد شدید اینا رافضی هست. عبدالکریم شهرستانی صاحب کتاب ملل و نهل وجه رافضی بودن رو بیان میکنه. بعد از قیام زید ابن علی، زید ابن علی ابن حسین، وقتی که شیعیان کوفه از زید ابن علی شنیدند که او از شیخان تبری نمیجوید، جناب زید در تقیه بود، در مقام تقیه زندگی میکرد و نسبت به اونا بد و بیرا نمیگفت و امامت مفزور را با وجود افضل جایز میدانست. اینم عبارت جالبیه که عبدالکریم شهرستان گفت سنیه. شما در کتاب شرح حریری بر نهج البلاغه که بخوانید، اولش یه عبارتی داره، یاد بگیرید که الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل. ابن حدیدی، شرح ابن ابی الحدید معتزلی معروف به شرح حدیدی است، بر نهج البلاغه 20 جلد. اول کتابش یه خطبه ای داره، میگه حمد و ستایش مخصوص اون خدایی است که مفضول را بر فاضل برتری داد، یعنی نمره 10 رو بر نمره 20 برتری داد. اینا خودشون میدونن با کیا بیعت کردن، قصدشون اینه، حالا دیگه چرا نمیدونم، دیده بخواستم سه نقطهشو گفتم. و امامت مفضول را با وجود افضل جایز میدانن. این شیعیان وقتی دیدن جناب زید تبری نمیجوید، نرفتن علت رو بپرسن چیه که شما دارید تقیه میکنید یا واقعا اعتقاد دارید، ایشان رو ترک کردن رفضش کردن. از این جهت به شیعیان که از زیدیه بریدن میگن چیا؟ رافضی. البته عده‌ای هم در کتبشون میگن به این که اسم رافضی رو بر شیعیان اعتقادی دشمنان شیعه گذاشتن، میگن اینا رافضی هن، یعنی ترک دین کردن. کسانی که به علی ابن ابی طالب گرایش پیدا کردن ترک دین کردن، لذا رافضی هستن. باش، ما فقط به یک چیز دل خوش میکنیم که پیغمبر به علی ابن ابی طالب فرمود علی جان بر تو بعد از من ظلم میکنن و این ظلم تا قیام قائم طول میکشه. اینم از زمره همون ظلمه که ما شدیم تارک دین که پابند قدیرین و شما شدید سنی که مسلک رو خودتون درست کردید و ربطی به پیغمبر نداره. با اجماع خودتون سقیفه رو درست کردید و نه با گفتار پیغمبر. اینم عجیب. یکی دیگر از اصطلاحاتی که بر این شیعه اعتقادی اطلاق می شود ترابیه است. ایده اطلاق ترابیه از ناحیه معاویه است. معاویه در بین تمام القاب و کنیه های امیرالمؤمنین کنیه ابو تراب رو خیلی دوست داره. ابو تراب پدر خاک. به جهت تحقیر او این واژه رو استخدام میکنه برای تحقیر کردن علی بن ابی طالب. و وقتی اون عرض به حضورتون که عبدالله ابن حضرمی رو خواست به بصره بفرسته بعد از داستان حکمیت که حکومت رو دادن ابو موسی اشعری به معاویه داد، در دل حکمیت حکومت رسید به معاویه، این آدم عبدالله حضرمی رو وقتی بخواست بفرسته به بصره برای استانداری راجع به قبایل مختلف توصیه های مختلف کرد. بعد از جمله به این آدم گفتش که قبیله ربیعه رو ول کن، اصلا ما اونا کاری نداشته باش، اونها ترابی هستن، یعنی طرفداران علی ابن ابی طالب است. واژه دیگری رو هم بر این تشیع اعتقادی به کار میبرن به نام شیعه حسینی. شیعه حسینی رو بعد از نهضت کربلا به کار بردن. به طرفداران جناب ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی که در کوچه های کوفه میگشت و با شعار یا لسارات للحسین برای انتقام جویی از بنی امیه یار جمع میکرد. هر کسی رفت زیر پرچم جناب ابراهیم رحمت الله علیه معرفی شد به شیعه حسینی. بعد از این واژه یک واژه دیگری هم استفاده می شود برای شیعه به نام قطعیه. به شیعه اعتقادی قطعیه هم میگن. ترابی گفتن، حسینی گفتن، امامی گفتن و دیگر چه گفتن؟ علوی هم گفتن، رافضی هم گفتن، اما قطعیه هم بهشون میگن. چرا بهشون میگن قطعیه؟ زمانی که وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر به شهادت رسید، سه نفر از وکلای امام گفتن ما امام بعد از حضرت موسی بن جعفر رو نمیشناسیم. حضرت موسی بن جعفر به امام بعد از خودشون توصیه نکردن، وقف شدن، وقف کردن، ایستادن در امامت موسی بن جعفر، اینا شدن واقفیه. در مقابل واقفیه قطعیه هستن. قطعیه کسانی هستن که به قطع و یقین میگن امامت بعد از موسی بن جعفر رسید به علی ابن موسی رضا. این هم نام دیگری برای شیعیان اعتقادی است. و آخرین اصطلاحی که برای شیعیان اعتقادی به کار می رود جعفری است. دلیل که چرا نام جعفری رو بر شیعیان اعتقادی به کار می برن دلیل واضح است. میگن اینها دارای فقه مستقل در مقابل چهار مکتب اهل سنت هستند و این فقه مستقل وامدار حضرت امام جعفر صادق است. لذا به اینو میگن شیعه جعفری. بلکه بحث از این هم بالاتر است. ما در تمام مبانی فکریمون اما از فقه و غیر فقه وابسته و وامدار امام صادق علیه السلام هستیم. بنابراین شما در کتب ممکن است که شیعه و تشیع اعتقادی رو به یکی از این در واقع نامها باهاش مواجه بشید. گاه ترابی میگن، گاه رافضی میگن، گاه حسینی میگن، گاه جعفری میگن، گاه قطعیه، گاه علوی و گاه هم عرض به حضورتون که امامیه. یه مترادف امامیه اثناعشریه هم هست، کسانی که به امامت 12 امام اعتقاد دارن. اینم نام این اعتقاد شد در واقع نامهای مختلفی که برای تشیع اعتقادی در کتاب ها ممکن است وجود داشته باشد. اما بحث رو که دیشب گفتیم میخواییم مطرحش بکنیم این است که این شیعه اعتقادی از کی پیدا شده؟ تاریخ پیدایش کیه؟ ظهور و بروز اینها از کی هست؟ دو تا قول مطرح میکنن. یک گروه میگن که شیعه اعتقادی در زمان حیات و زندگانی خود رسول اکرم بروز و ظهور داشته. اینا گروه اول هستن. گروه دوم کسانی هستند که میگن شیعه اعتقادی بعد از پایان زندگی رسول اکرم در دنیا ظهور و بروز پیدا کرده. 28 صفر پیغمبر از دار دنیا رفته، در سال 11 فردای اون روز شیعه بروز ظهور پیدا کرده. این دو تا قوله. خود قول دوم چند تا زیر شاخه داره، به زیر شاخه های او میپردازیم. این یکی از مهمترین بحث های تشیعه، یکی از مهمترین بحث های تشیعه. ما سه تا اعتقاد داریم: رسالت، مهدویت، امامت. بحث از امام عصر، بحث از امیرالمؤمنین در زمان حیات خود وجود ناظر رسول اکرم اتفاق افتاده، در حالی که در این جزوه هایی که میارن از اون کشور و سازمان حج ما به حمد الله و المنه در خواب خیلی عمیقی فرو رفته است، اونا دائما دارن کارا شروع میکنن. حاجی های ما در این کلاس هایی که مثلا تشکیل میشه برای که به حجاج بگن چی کار بکنید چی کار نکنید، جز این که بهشون یاد بدن آقا مثلا فرض کنید طواف چیه و مسعا کجاست و چگونه باید اعمال انجام بشه، پاسخ به شبهات رو بهشون یاد نمیدن. وقتی این بنده خدا میره اونجا حاج و واج میمونه، 14 حرف هم اون میزنه، رفته بود یه حج انجام بده، هزار تا مشکل هم پیدا کرد و برگشت، در حالی که سازمان حج باید این کار رو انجام بده. اونا کتاب می‌نویسن، شما هم مقابل اونها کتاب بنویسید. در جزواتی که در کتابچه های کوچیک که اونا میدن میگن مهدی، دروغ تاریخ، در حالی که بحث از وجود نازنین امامه است در دوره رسالت خود امام پیامبر از اون شأن اسلام مطرح شده. در دوره رسالت پیغمبر راجب عصر غیبت صحبت شده، راجب انتظار فرج صحبت شده و این تیپ از روایات در منابع اهل سنت بسیار زیاده. بوده خب کسی از این ور اصلا مشکلی احساس نمیشه، چون همه ما خوبیم. خب اینجا همه ما خوبیم ممکنه، ولی همه ما خوب هم باقی میمانیم، ضمانتی برای وجود داره؟ کی گفته وجود داره؟ یه خود باید فعال باشه. این بحث مهمیه که ما بدیم تاریخچه تشیع از کیه. اینا هی میخوان میگن آقا شما گروه انشعابی هستید. برخی از روشنفکران معاصر هم این حرفا رو قبول میکنن. ولی ما بحث تاریخ شما مطرح میکنیم تا بگیم ما مال کی هستیم. ما معتقدین به ولایت علی ابن ابی طالب از کی بروز ظهور داشتیم؟ این باید حل بشه. گروهی که میگن شیعه مربوط میشود به ظهور و بروزش به بعد از رحلت پیغمبر، به چند قول عقیده دارن. یک طایفه اینا هستن، میگن زمان تشکیل تشیع، تشیع اعتقادی در روز سقیفه بوده. پیغمبر از دار دنیا رفته، در غدیر کسی را معرفی کردن، نپذیرفتن. ولی فردای اون روز یک عده‌ای در سقیفه بنی ساعده اجتماع کردن، نفر اولشون رو معرفی کردن به عنوان جانشین و خلیفه پیغمبر. خیلی جالبه، به عنوان خلیفه و جانشین پیغمبر خودشون کسی رو انتخاب کردن و به پیغمبر این حق رو ندادن که تو جانشین تو انتخاب کن، و گفتن پیغمبر جانشینش رو انتخاب نکرد، ما انتخاب بکنیم. بابا یه نفر اول مطلع شد که بچه‌ش شده حاکم. گفت بابا چرا تو شدی حاکم؟ گفت من از همه بزرگتر بودم. خب من که از همه بزرگترم که، من بابای تو هم. وقتی اینقدر آبکی کسی رو انتخاب میکنن، جوابم اینقدر سهل و ساده است. گفت پسرم اگه بزرگی ملاکه که، خب من از تو بزرگترم، مگه مشکل داشته باشی؟ خب خیلی حرفه. حالا اونو انتخابش کرد. ابان ابن تقلب از امام صادق علیه السلام سوال کرد آقا زمانی که سقیفه تشکیل شد، علی ابن ابی طالب رو از صحنه سیاست به دورش کردن، راستی راستی همه مردم اجماع کردن؟ حضرت فرمود نه، 12 نفر بودن که با دستگاه سقیفه بیعت نکردن. گفت کیا بودن؟ حضرت شروع کردن به شمارش، فرمودن یکی از اونها خالد بن سعیده، سلمان فارسی است، ابوذر، مقداد، عمار، بریده اسلمی است، ابوالهیثم، ابوالهیثم بن تیهان، سهل بن حنیفه، عزیمت بن ثابت، عبی ابن کعب، ابو ایوب انصاری است، عثمان ابن حنیفه. این 12 نفر بیعت نکردن. اینم بین الهلالین عرض کنم و برگردونم. اونا گفتن به این که دلیل سقیفه اجماعه. اجماع یعنی چی؟ همه مسلمان ها بیان و اتفاق بکنن. امام صادق علیه السلام اجماعی تشکیل نشد، چون حداقل این 12 نفر اجماع در این اجماع شرکت نکردن. این 12 نفر غیر بنی هاشم بودن. خود علی ابن ابی طالب و تیره علی ابن ابی طالب شرکت نکردن در این بیعت. چجوری ادعای اجماع میکنن معلوم نیست. حضرت صادق علیه السلام به ابان میفهمن این 12 نفر سقیفه تشکیل شد، با هم صحبت کردن، گفتن چی کار بکنیم؟ این کار خلاف دستور و رویه پیغمبره. یه عده‌شون گفتن بریم مسجد ابوبکر رو از منبر بیاریمش پایین. یه عده‌ام گفتن نه، این نظر درستی نیست. خب چی کار کنیم؟ بریم سراغ علی ابن ابی طالب. رفتن سراغ علی ابن ابی طالب، گفتن آقا چیکار کنیم؟ ما اراده کردیم بریم مسجد فلانی از منبر بیاریمش پایین. حضرت فرمود این کارو نکنید. چون اگر شما این کارو بکنید تعداد اونها بیشتره، شما رو در واقع قلقم میکنن و میان سراغ من و به من میگن به زور بیعت کن و الا تو رو خواهیم کشت. خب گفتن آقا چیکار کنیم؟ فرمود برید مسجد، شما 12 نفر با اونها شروع کنید به صحبت کردن، اون چرا که از پیغمبر شنیدید براشون نقل کنید. گفتن همین رأی رو میپذیریم. آمدن مسجد، نفر اولشون بالای منبر بود، داشت صحبت میکرد، چشمش افتاد به این 12 نفر. اولین کسی که شروع کرد به صحبت کردن خالد بن سعید بود. خالد بن سعید ابوبکر رو مورد خطاب قرار داد، گفت تو یادت هست بعد از جنگ بنی نظیر پیغمبر چی فرمودن؟ یادت هست که پیغمبر فرمودن مردم بدانید و وصیت مرا حفظ کنید، من دارم وصیت میکنم در جنگ با یهودیا به شما. علی بعد از من خلیفه و جانشین من در میان شماست، خدایم این گونه به من سپرده است. یعنی من نقشی در انتخاب علی ندارم، من فقط علی رو معرفی دارم میکنم. آیه قرآن هم همین رو میگه، یا ایها الرسول بلغ، بگو، نه اینکه انتخاب کن. انتخاب که به دست من خداست، تو انتخاب منو به این مردم بگو. خالد بن سعید از ابوبکر اعتراف کرد، گفت که تو این جمله یادت نیست. گفت چرا؟ بلا فاصله سلمان فارسی آمد جلو و اون جمله فارسی معروفش رو گفت، گفت کردید و نکردید. پرسیدن یعنی چی؟ گفت شما خلیفه انتخاب کردید اما کار درستی نکردید. خیلی به تریج هوای این آدم برخورد، از منبر اومد پایین، رفت خانه، 3 روز در خانه ماند. آدمایی مثل خالد بن ولید، مثل عرض به حضورتون که سالم، و فرد دیگری به همراهی معاذ بن جمل به همراهی عمر رفتن خانه ابوبکر، بهش دلجویی دادن، گفتن از این حرفا حالا ما زیاد خواهیم داشت که بیان هر روز یه چیزی بگن، تو اینقدر بهت زود بر نخوره، بیا و تو حاکمی و ما بیعت کردیم. و این رو از تو خونه آوردن بیرون. نفر دوم رفت سراغ اون 12 نفر و اون برای اولین بار بود که بهشون گفت ای شیعیان و یاوران علی. برای اولین بار طرفداران علی رو تحت عنوان چی استفاده کرد؟ شیعیان در مقابل صحیفه، چون شما بیعت کردی. گفت ای شیعیان و یاوران علی، بدانید اگر یک بار دیگر از این حرفا بزنید گردنتون رو میزنم. این قطعه رو که نقل کردم در کتاب شریف احتجاج طبرسی است، در جلد 1 صفحه 186 به بعد. پس اولین جایی که میگن شیعه ظهور و بروز کرد در مقابل صحیفه است. اولین کسی هم که در مقابل صحیفه طرفداران علی بن ابی طالب رو شیعه خطاب کرد نفر دوم کودتا است. حالا اگه بخوام که این بحث رو دوباره از منابع اهل سنت هم بگیم که چیا گفتن، لازم نیست دیگه. در فضائل علی از باب تشیع اهل سنت خیلی حرفا زدن که طرفداران علی بن ابی طالب رو شیعه خطاب کردن. از جمله این عبارته که خیلی عالیه، حارث بن خزرج پرچمدار انصار در غزوات پیامبر نقل کرد که رسول خدا فرمودند به علی ابن ابی طالب یا علی اهل آسمان ها تو را امیر المؤمنین می دانند، کروبیان تو را امیر المؤمنین می دانند. مردم مدینه نامردی کردن، کشیدن کنار، فدا سرت. آسمانیان پای تو وایستادن، آسمانیان تو را امیر المؤمنین میدانن. این قول اول که بگن ظهور شیعه از زمان صحیفه است. قول دوم میگن به این که ظهور شیعه برمیگردد به اواخر حکومت نفر سوم. یه فردی ظهور و بروز کرد به نام عبدالله ابن سبا. عبدالله ابن سبا یهودی بود. اینا چون شکست زیادی از اسلام خورده بودن و کلن اناد یهودیت با اسلام سر این است که اینا میدانن تومار یهودیت رو اسلام میپیچه، نه از نظر حکومتی و این حرفا، از نظر اعتقادی. اونا خوب این آیه رو درک کردن، ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. اونا به این آیه باور دارن. به همین جهت هم هستش که تمام هم مغمش رو گذاشتن که نذارن اسلام، اون هم در شاخه تشیع. چرا؟ چون میدونن اون کسی که تو مارش رو میپیچه امام عصره و در صحیفه کسی نیست تو مار اونا رو بپیچه. و این بشارت به شما که هر چه میخواهند بکنند علیه شیعه بکنند، نمیتوانند این چراغ رو خاموش کنند. دین آخر مکتب حقه تشیعه، لیظهره علی الدین کله. محال است که غیر از ولایت علی حاکمیت پیدا بکنند، ولو ما حرفم نزنیم، ولو ما حرفم نزنیم. که ان الباطل کان زهوقا، و آقای ما حق است، علی مع الحق و الحق. ما حرفم نزنیم باید با شما خداحافظی کنیم. امروز نه، بالاخره فردایی که هست که فردایی هم هست. این بشارته، لذا باید مبانی فکری اونو خوب تقویت بکنیم و بشناسیم. چون تشیع ممکن است به سوء بیفتد ولی خاموش نمیشه، قطعا خاموش نمیشه. فقط اگه ما ایرانی ها عرضه داشته باشیم تشیع رو در ایران نگه داریم. همینقدر صفویه، حالا به هر دلیلی من نمیخوام، ولی نهایتش این است که عدو شود سبب خیر اگر اونا مذهب رسمی مملکت و شیعه اعلام کردن. خدا پدرشون رو بیاموزه. تو اگه عرضه داری این تشیع رو میگهد. حالا شاهان بدن خوبن هرچی، اونا مذهب رو شیعه کردن، تو نگه دار، تو اینه نگه دار، زورت میرسه. دیگر اواخر حکومت نفر سوم یه آدمی پیدا شد، یهودی اسلام آورد. این برای اینکه بتواند ضربه بزنه، در واقع گرایش اعتقادیشو به سمت و سوی علی بن ابی طالب قرار داد. اومد طرفدار علی هستم. وقت یه افکاری رو باب کرد، یه عده میگن شیعه از همین مولود تفکرات عبدالله ابن سبا. تفکراتی از جمله این مطلب که او قائل که علی ابن ابی طالب وصی بلافصل پیغمبر، خب اونی که همه مقاید، او قائل است که علی ابن ابی طالب کشته نشده و همیشه زنده است، که اینو ما قائل نیستیم. او میگه که ابن ملجم وارد بر مسجد شد، خواست علی ابن ابی طالب را بکشد، ولی شیطانی رو در شکل علی کش و خود علی رو نکش. و علی مردنی نیست، از دنیا نمی رود، چون خدا در او حلول کرده. اینو شیعه اعتقاد نداره. شیعه اعتقاد نداره که علی نمرده. علی در 21 سال 21 رمضان سال 40 به شهادت رسیده به دست ابن ملجم و خداوند هرگز از کسی حلول نمی کند. ولی این آدم یه همچی اعتقاداتی رو باب کرده و میگه این اعتقادات چی است. از جمله میگه علی کشته نشده و در آسمان ها در بین ابرها زندگی میکنه. آسمان که رعد و برق میزند، رعد که او صدا باشه صدای علی است و برق هم نور علی است. و میگه شیعیان وقتی آسمان رعد و برق میکنه دست میذارن رو سینه‌شون، میگن السلام علیک یا امیرالمومنین، ما که تاب کلام هیچ کار نکردیم. حالا کدوم یکی از طوائف شیعه کار میکنن؟ اونا شیعه اعتقادی نیست. عقیده اینها این است که عبدالله ابن سبا برای ضربه زدن به اسلام اسلام آورد، گرایش و رهبری گرایش سمت سوی علی قرار داد و در واقع علی رو به رهبری انتخاب کرد. عقایدی رو، مشتی از زرتشتیگری، مشتی از یهودیگری و مشتی از خرافات رو و بخشی هم از حقایق رو جمع کرد، اسم این مکتب رو گذاشت شیعه. و این شیعه‌ای که میگن اینا هستن. و حال که ما نسبت به عبدالله ابن سبا همچی آدم خوشبینی نیستیم و او را طبق اون چی که مرحوم محقق و مورخ عالی مقام مرحوم علامه بزرگوار عسکری سید مرتضی عسکری از دایت الله سید مرتضی عسکری نوشتن به نام عبدالله ابن سبا، اونجا این شخصیت رو چی میدونن؟ موهوم و خیالی میدانن. ادله ای رو هم نقل میکنن که این آدم واقعیت خارجی ندارد. حالا این ادله رو انشالله ما فردا بررسی بکنیم و بقیه اقوال رو بیان بکنیم. بنابراین قولی رو که ما داریم مطرح میکنیم و پیدایش شیعه طرفداران این نظریه که بعد از حیات پیغمبر، اینا خودشون به اقوالی هستن، یکی میگن در روز صقیفه، یکی هم میگن در اواخر حکومت نفر سوم به واسطه فردی به نام عبدالله ابن سبا. تا حالا بعد ببینیم که به کجا میکشه بحث. یکی از علائم اهل ایمان امانتداریه. پیغمبر نمیگه بخوای اهل ایمان رو بشناسی ببین نماز میخونه یا روزه میگیره، ببین امانتدار هست یا نه. امانتداری آقا در اسلام خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. و اگر کسی چیزی رو به امانت بگیره و نتواند سالم به صاحبش برگرداند، برای اهل معنا خیلی شرمندگی داره که من امانت گرفتم نتونستم پس بدم. رمز پیر شدن حضرت زینب وقتی خیمه ها رو آتیش زدن، آتیش شعله گرفت و حجمه کردن رو 30,000 نفر به طرف 84 زن و بچه، اینا همه متواری شدن به اطراف. حالا آخرای وقت آتیش فروکش کرده، از زینب یه عده رو جمع جور کرده تو این خیمه های نیم سوخته، شمارش میکنه 1-2 نفر کمه. از قضا مهمترین فرد هم کمه. 2 دستی زد تو سرش، توی این بیابون دوون دوون گشت، اومد بالای تل زینبی، دست رو سرش گذاشت. امن یجیب المستر ازاد آه و یک شخص سو، امن یجیب المستر ازاد آه و یک شخص سو. مضطر واقعی شد. تا این که دید یه عده رجاله دارن میان جلوشون زجره، یه صدا به گوشش رسید، هی میگه نکش خودم میام. نزن به عموم میگم پیر شو پیر. چقدر بد بودن این شامی ها. هر روز می اومدن این باباها دست بچه هاشون رو می گرفتن، عمدن از جلوی خرابه رد می شدن. او وقت این مخدره می اومد زانوی غم بغل می گرفت، هی عمشو صدا می زد، ای نه ای نه والدی، بابام کجاست؟ این المحامی انی، حمایتگر من کجاست؟ با بغض دختر 3 ساله اینقدر گو این والدی این والدی این عبی این عبی، بابام کجاست؟ خوابش بود. گاهی شده از خواب بلند میشی مرز خیال و واقعیت رو فراموش میکنی، گاهی یه حالت با آدم دست میده. تا از خواب بلند شد من نمیدونم چه حالتی بهش بود، صدا زد عمتی عمتی ای نه ابی، بابام کو؟ بابام الان اینجا بود. بابام الان اینجا بود، منو بغل کرده بود. حضرت زینب بغلش کرد آروم نشد، حضرت ام کلثوم بغلش کرد آروم نشد، حضرت زین العابدین اصلا اوضاعی شد تو خرابه، تو خرابه اوضاعی شد. شروع کرد به یه قطعه صحبت کردن، هی بگو بابام کو، رها نمی کند که، فبکت شروع کرد گریه کردن و تقول وا ابتا وا حسینا، هی میگو بابامو میخوام حسینمو میخوام. حتی غشی علیها و نغتها نفسها، تا اینکه نفسش بند اومد بیهوش. اونایی که تو خرابه بودن فکر کردن رقیه مرد، شروع کردن به گریه کردن. شام کربلا شد، انقدر صدای شیون و زاری و زجه بلند شد، این صدا رسید به دربار، رسید توی کاخ. طاهر ابن عبدالله میگه، میگه یزید مست لایعقل سرش رو پای من بود، سر حسین توی تشت پایین پا. فرستاد خبر بیارن که چی شده. اومدن گفتن که دختر حسین بهانه باباشو گرفته، باباشو میخواد. گفت خب باباشو براش ببری. گفتن امیر باباش که نیست. گفت سرش که هست، تشتو ببرین. گفت تشتو ببرین. یه پارچه انداختن روی این تشت، 4 تا از این مامورا آوردن، تا رسیدن دم خرابه حضرت زینب اومدن جلو، فرمودن شما این تشت رو ببرین، من خودم این دختر رو آروم میکنم، لازم نیست لازم نیست من خودم آروم میکنم. گفتن خانوم ما مأموریم و معذور، تشت رو گذاشتن جلوی دختر، این پرده رو برداشت، چشم شهزاده چو افتاد به سر، به سر بیتن و پرخون پدر، گفت ای پشت فلک پیش تو خم، نشود لطف فراوان تو کم. بابا چی شده رو به جانب ما آوردی؟ بابا فکر کردم میای منو بغل میکنی، اما نمیدونستم که من باید تو رو در آغوش بگیرم. هنکبت علی خودشو انداخت روی سر باباش، تو قبل و هو شروع کرد به بوسیدن لبهای پدر، و تبکی شروع کرد به گریه کردن، و تضرب و علا رأسه ها شروع کرد زدن رو سرش وجه ها، حتی امتلع قمرها من الدم من الدم، تا خون از دهانش ریخ بیرون، خون از دهانش ریخ بیرون. فغشی علیها غشوتن ولی لم توفق بعدها، دیگه به هوش نیامد. فحرکوها هر چه دستش زدن، فیضاهی قد فارغت روحها الدنیا، انا لله.